به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت دوستداران گفتگوهای پردیسان. 26مین گفتگوی پردیسان رو با موضوع بررسی پروژه آناتولی جنوبی گاب در خدمت شما هستیم. همطوری که می دونید رسم گفتگوهای پردیسان اینه که ما بتونیم اینجا فضایی رو فراهم بکنیم که موضوعات علمی و فنی به صورتی شفاف، بی‌پرده و سریع در یک فضای علمی مورد بررسی قرار بگیره و کنشگران محیط زیستی و علاقه‌مندان بتونن به واقعیت ماجرا از ابعادی خارج از قواعد رسمی آگاه بشن. تمامی موضوعاتی که تاکنون در این گفتگوها در طول 26 ماه گذشته بحث شده، سعی کردیم که وجه مشترکش همین بی‌پیرایه بودن، شفاف بودن و اینکه هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه محیط زیستی برای ما مطرح نیست. امروز هم به موضوعی می‌پردازیم که این موضوع بسیار چالش برانگیز بوده، هم در ابعاد داخلی، هم در ابعاد منطقه‌ای و هم در ابعاد فرامنطقه‌ای. دولت ترکیه از سال 1980 میلادی این پروژه رو در صدد آغازش بود، از زمانی که کنان ابرن، در واقع ژنرالی که کودتا کرد در ترکیه و قدرت رو به دست گرفت. آن زمان صدام حسین به شدت مخالفت کرد با اجرای این پروژه و تهدید کرد حتی ترکیه رو که اگر این پروژه اجرا بشه ما هیچ خط قرمزی رو دیگه رعایت نخواهیم کرد. بعد که البته دولت ترکیه اون زمان با کمبود منابع مالی برای شروع پروژه هم روبرو بود، اما آرام آرام که صدام حسین درگیر جنگ با ایران شد و بعد با کویت و بعد اشغال شد و قدرتش ضعیف شد، اون پروژه هم آرام آرام پا گرفت و ابعادش همینطور به شدت گسترش پیدا کرد. خب با توجه به حجم بزرگی از آب که به سمت میانرودان حرکت میکرد از سمت سوریه و عراق، 30 میلیارد متر مکعب آب فقط از سمت فرات وارد سوریه و عراق میشه و 17 میلیارد متر مکعب از سمت دجله وارد میشه و اگه بخوام بگم که این رقم ها چقدره، ما بزرگترین رودخانه‌مون که حوزه آبخیز کارون بزرگه، مجموع کارون و دز 14 میلیارد متر مکعب آورده، میانگین آورده سالانه شه. پس فرات به تنهایی بیش از دو برابر کارون و دز آورد طبیعی شه و دجله هم 3 میلیارد متر مکعب بیشتره و فقط یکی از سدهایی که ترکیه ساخت، سد آتاتورک، 48 میلیارد متر مکعب گنجایششه. مجموع 1000 سدی که تاکنون در ایران ساخته شده 47.6 میلیارد متر مکعب گنجایش مخزنشه، یعنی فقط این یک سد به تنهایی از کل سدهای موجود در ایران آب بیشتری به ذخیره میکنه و همون یک سد به تنهایی میتونست برای فرات کافی باشه و حتی 18 میلیارد متر مکعب بیشتر از ظرفیت فرات رو در واقع میتونه ذخیره بکنه. حتما جمله کلیدی آقای چیچیان رو به یاد دارید که گفتش که ما در سد سازی یک مقداری افراط کردیم و به جای اینکه برای 47.6 میلیارد متر مکعب آب که حد اکثر توان قابل تنظیم ما از سد بسازیم، ما برای 76.6 میلیارد متر مکعب آبی که وجود نداره سد ساختیم، یعنی 30 میلیارد متر مکعب از سرمایه‌های کشور رو به هدر دادیم. جمله‌ای که به شدت با اعتراض سدسازها البته روبرو شد، اما به هر حال واقعیتی رو داشت بیان می‌کرد. و دولت ترکیه علاوه بر سد آتاتورک مجموع 22 سد دیگر رو ساخت که آخرش ایلیسوه و الان 100 میلیارد متر مکعب مخزن ساخته برای فرات و اگر ایلیسو تمام بشه 24 میلیارد متر مکعب مخزن می‌سازه برای دجله. یعنی حتی اگر ما با دور برگشت‌های سیل در حد 500 سال هم روبرو باشیم، قطره از آب رو میتونه اجازه نده که وارد سوریه و عراق بشه. و همچنین در مورد دجله اگر که سد ایلیسو که 10.4 میلیارد مثل مکعب گنجایشش و اگر که ساخته بشه، خروجی آب دجله به ایران از سمت ترکیه اونم به صفر میرسه. بازم اگه بارندگی های بیشتر از ظرفیت دجله بیاد تا 1.5 برابرش آبی عملاً وارد کردستان عراق و منطقه هورالعظیم، شط العرب، الوندرود و خلیج فارس نخواهد شد. متاسفانه ترکیه جزو 3 کشوری در دنیا است که معاهدات بین المللی آبهای مرزی رو امضا نکرده و اگر به عنوان مثال کشور ارمنستان که یکی از سرچشمه های همین رودخانه هاست رو بخواد بیاد و همین بلا رو سر ترکیه بیاره، ترکیه هیچ کاری از نظر بین المللی نمیتونه بکنه. ولی اخیراً یکی از خبرنگاران گاردین که مصاحبه کرده بود با وزیر کشور ترکیه، ایشون گفته بود که اگر ارمنستان به خودش چنین اجازه ای رو بده، ما به شدت باش برخورد نظامی میکنیم و به حال داره قلدری میکنه در منطقه. و ما هم تقریبا که نه تحقیقا سکوت کردیم در طول همه این سالها و اجازه دادیم این اتفاق بیفته. و حتی یه جورایی حمایت کردیم، ما با خرید کالاهای ترکیه، با رفتن به ترکیه و ایجاد درآمد از منظر گردشگری برای ترکیه، در واقع از ترکیه حمایت کردیم در این مسئله. و الان که داریم با هم صحبت میکنیم، پژوهشی رو که خود من به کمک نادر جلالی در مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری ایران انجام دادیم در سال 1388، نتایجش برای نخستین بار منتشر شد. در دوره 20 ساله 1167 تا 87 چشمه‌های تولید گرد و خاک در منطقه میانرودان بین النهرین از 6 مورد به 215 مورد افزایش پیدا کرده بود. اگه قرار باشه برای سرزمین آدم گریه کنه، برای چنین اتفاقی باید گریه بکنه. 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سوریه و 4.5 میلیون هکتار در عراق از حیز انتفاع خارج شد و تمام تالاب‌های اغماری تا هورالعظیم خشک شد. ایران هم با زدن سد کرخه آخرین ضربه رو در واقع به هورالعظیم زد و بخش ایرانی هورالعظیم که 1/3 هورالعظیم رو شامل میشه، حدود 127 هزار هکتار از قلمرو 0.5 میلیون هکتاری هورالعظیم در ایران، اون هم در واقع خشک شد. البته ساخت و سازهایی که وزارت نفت هم انجام داد این مسئله رو تسهیل کرد و ما الان با چشمه های بزرگ تولید گرد و خاک، کانون های بزرگ فرسایش بادی در غرب ایران مواجه هستیم و این ناپایداری ها فقط در قلمرو اکولوژیک هم باقی نمونده. گزارش محرمانه سال 2009 برخی از انستیتوهای علمی بریتانیا که بعدا بخشای از اونها منتشر شد و در فضای رسانه‌ای بازتاب داشت، آشکارا در همون سال 2009 اعلام کرده بودند که اگر ترکیه این طرحش رو به این شکل اجرا بکنه، ما با جنگ آب در منطقه روبرو خواهیم بود. در هیچ جای کره زمین، دقت کنید، در هیچ جای کره زمین تا کنون چنین اتفاقی که در ترکیه رخ داده رخ نداده. یعنی ما هیچ جایی هیچ مثال دیگری نداریم که کشوری تا بیش از 3 برابر آورد طبیعی یک رودخانه برای اون رودخانه سد زده باشه. و وقتی هم که مورد اعتراض نوری المالکی قرار گرفت، نخست وزیر وقت عراق، وزیر کشور باز ترکیه، گفتش که مگر شما منابع نفتیتون رو با ما به اشتراک میذارید که ما منابع آبیمون رو به اشتراک بذاریم. این جمله بسیار جمله تأمل برانگیزیه. ما در عرصه 13.5 میلیارد هکتاری خشکی‌های زمین در حدود 583 حوزه آبخیز مشترک داریم یعنی 237 کشوری که الان در کره زمین وجود داره که حدود 190 تاش در سازمان ملل عضو هستن، بسیارشون از حوزه‌های آبخیز مشترک متأثر میشن. در خود ایران حدود 12 میلیارد متر مکعب از ایران خارج میشه و 13 میلیارد متر مکعب وارد ایران میشه. رودخانه نیل که یکی از رودخانه بسیار مشهوره، خب بخشایی از سرچشمه‌اش در کشور اتیوپی و سودان و سومالیه. یادم که حدود 10 سال پیش که قرار بود که اتیوپی سدی رو بر سرشاخه‌های مصر بزنه و اون موقع خب حسنی مبارک دولت پرقدرت نزدیک به ایالات متحده آمریکا رو در مصر داشت، به شدت مصر باهاش برخورد کرد و گفت این حقابه‌ایه که در طول هزاران سال به سمت تمدن مصر میرفته. مصر میدونه که وضعیتی شبیه جلوی خوزستان داره، اصولا آبخان نداره و ریز در واقع تمام سطحش ریزدانه است، چیزی شبیه به سیستان ما اگر رفته باشین. ما اونجا سفره آب زیر زمینی نداریم و کاملا وابسته به آبهای سطحیه. بعد از سقوط حسنی مبارک و مشکلاتی که در مصر به وجود اومد، اتیوپی به کمک ایتالیا الان سدی را زده که به شدت آقای سیسی باهاش درگیره در منطقه و باز اونجا هم بیمه یک جنگ میره. اصولا اگر یه همچین منطقی رو ما بپذیریم، آب یک کالای زیستیه، در صورتی که نفت یک کالای اقتصادیه. سنگ روی سنگ بند نمیشه، یعنی در تمام این 546 حوزه در آمریکای لاتین، در اروپا شما میبینید دیگه چقدر رودخانه ها مشترکن، در آسیا، در همین افغانستان ما میتونه دولت افغانستان بگه که هیرمند و هریرود از کوههای ما سرچشمه میگیرن، در نتیجه زابل و مشهد سهمی از این آب ندارن. چنین جمله‌ای به نظر من در حد جنایت‌های جنگی، یعنی در حد افعالیه که باید سازمان ملل بهش بپردازه، چون شروع کننده جنگه. اما با قلدری هرچه تمام‌تر این جملات رو حاکمان ترکیه به زبان میارن که هیچ. همین هفته گذشته رئیس کمیته محیط زیست وزارت نیروی خودمون هم همین جمله رو گفت. این دیگه واقعا شگفت‌آوره. آقای دکتر حامدی در مصاحبه‌ای که تمام رسانه‌ها منتشر شد همین جمله رو بیان کرد و این واقعا غم‌انگیزه. بخش بزرگی از ثروت کشور در ترنوور مالی سدسازی هاست، نزدیک به 1,000 میلیارد تومان تو این حوزه هزینه شده و اونها اگر که قرار باشه ما به ترکیه شکایت ببریم و اعتراض بکنیم که چرا داری با سدسازی های خودت ناپایداری ها رو افزایش میدی، میگن که خب بیزینس ما هم به خطر میفته، چون ما همش در طول این سالا گفتیم سدها فقط آب رو تنظیم میکنن. اگر که ترکیه در واقع ثابت بشه که سدسازی هاش باعث افزایش ناپایداری های اکولوژیک در منطقه شده، پس بنابراین بلایی که سر بختگان، تشک، کمجان، در حوزه آبخیز کر و سیبند، در اثر سه سد ملا سطرا، سیبند و درودزن اومده، بلایی که سر گاوخونی اومده، بلایی که سر خوزستان اومده با طرح‌های متعدد سدسازی و طرح انتقال آب بین حوزه‌ای، بلایی که سر آلماگل، آلاگل و آجیگل در پایاب اترک اومده با 18 سدی که ما روی اترک ساختیم و بلایی که الان سر خلیج گرگان اومده و سه رودخانه منتهی به جنوب شرق مازندران عملاً با بارگذاری‌ها و سدسازی‌های متعدد تبدیل شده به یک کانون بحرانی فرسایش بادی، بلایی که سر جازموریان اومده با ساخت سدهای متعدد روی هیرمند، بلایی که سر میناب اومده با ساخت سد استقلال و بلایی که و بلایی که و بلایی که، اون وقت قابل توجیه برای این دوستان نیست. و اونها با بهانه هایی مثل این که اگر ما به دولت ترکیه فشار بیاریم، دولت ترکیه به داعش در جبهه سوریه نزدیک در میشه، به عربستان نزدیک در میشه و ما رو تحت فشار قرار میده، عملا اجازه ندادن تا این اتفاق بیفته. ما دیپلماسی بسیار ضعیفی تو این حوزه داشتیم تا اینکه مستقیما با حسن روحانی این ماجرا مطرح شد از طریق مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و برای اولین باره که یک رهبر در سطح عالی‌ترین مقام جمهور در اون کنفرانس بین‌المللی هشدار داد به دولت ترکیه که ما اجازه نمیدیم این روند ادامه داشته باشه. این نقطه مثبتی بود که البته بسیاری را در داخل نگران کرد و متاسفانه برخی از محافل نزدیک به دولت ترکیه رو حتی از بین NGO هایی که در آذربایجان شرقی فعالیت میکنن رو هم نگران کرد و این واقعا تأسف‌بار بود که اونها گفتن که چرا ما باید آقای اردوغان رو ناراحت بکنیم با همچین فشارهایی. و اینا همه نشون میده که ما چقدر راه نرفته و کار نکرده داریم. ما اینجا به عنوان کنشگران محیط زیست، فعالان محیط زیست، به عنوان کسانی که برامون هیچ مصلحتی مهمتر از محیط زیست نیست، حرکاتمون در تاریخ ثبت میشه. باید این صداها شنیده بشه و اگر شنیده نشه آیندگان همونطوری که ما پدرانمون رو محکوم میکنیم که چگونه اجازه دادن تا ببر هیرکانی از این سرزمین حذف بشه، چگونه اجازه دادن تا شیر یالکوتا ارژن از این سرزمین حذف بشه، همونطوری که ما نسل امروز رو محکوم میکنیم که چگونه گذاشتن تا وسط اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار بشه 180 هزار هکتار در قلمرو دریاچه ارومی افزایش پیدا بکنه و یک بحران بزرگ اونجا ایجاد بشه، ما رو هم محکوم خواهند کرد اگر به این سکوتمون به هر مصلحتی ادامه بدیم. دولت ترکیه آشکارا میگه که شما اصلا حق ندارید به ما اعتراض کنید. وقتی شما همین بلا رو به بهانه توسعه اصفهان سر خوزستان آوردید. سفیر ترکیه آشکارا در تهران مصاحبه میکنه. این البته باعث سرشکستگی ماست. اما این کاری که ما مردم نکردیم، این کار دولت کرده. الان یک پویش مردمی را افتاده. و این پویش مردمی هدفش پایان دادن به غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب. چه این غلبه تفکر سازه‌ای طرفدارانی در ایران داشته باشه، چه در ترکیه، چه در عراق، چه در سوریه، چه در افغانستان، چه در اتیوپی، هر جای دیگر. امروز در خدمت بانوی هستیم که یکی از نخستین پرچم‌های غلبه بر تفکر سازه‌ای رو در واقع در ایران به اهتزاز درآورد با معرفی کتاب رودهای خاموش. بیش از یک دهه پیش فاطمه ظفرنژاد حق بزرگی به گردن همه ما داره به خاطر اینکه در این روشنگری ها با استفاده از تجربه خودش که خودش یک زمانی به هر حال در مهاقدس کار میکرد و این تجربه های تلخ رو داشته اومد و دست به روشنگری زد و خود ایشون بسیار تحت فشار بوده در طول این سالها و امروز میخواییم از زبان ایشون با جزئیات بیشتری در مورد پروژه گاه اطلاع به دست بیاریم. ما باید بتونیم افکار عمومی رو در سطح جهان، در سطح منطقه و در سطح ایران برانگیزیم و به این ترتیب حرکتی رو که سازمان حفاظت محیط زیست در طول 4 سال گذشته شروع کرده، این بی‌نظیره که ما 18 سطح رو در کمیته ارزیابی خودمون ماتریسش رو منفی اعلام کردیم و فشاری که آوردیم باعث شد که 51 سطح عملا ساخته نشه، هرچند که وزارت نیرو همچنان سطح 11 سطح دیگر رو در دست ساخت داره. اما این بی‌نظیره که ما تونستیم جلوی تر انتقال آب خزر به سمنان رو بگیریم، تر انتقال آب بهشت‌آباد رو بگیریم، با همه فشارهایی که وجود داشته این کارو کردیم. دیدید که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سمنان رأی نیاورد، چون که نتونست وضع خودش رو به همشهری‌های خودش عملی بکنه. اما فرق حسن روحانی با پیشینش اینه که به استدلال‌های علمی سازمان متولی طبیعت ایران و به خواست مردم تن در میده. این خواست مردم بسیار مهمه. اگر الان برای نخستین بار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابعاد پروژه گاف داره مورد بررسی قرار میگیره. اگر برای اولین بار آقای شمسایی در کمیسیون در کمیته آب شورای امنیت ملی مسئول بررسی ابعاد پروژه گاف شده، اینها به خاطر فشاری بوده که ما توسط پویش نجات میان رودان وارد کردیم و نه به خاطر هیچ کدوم از مدیران دولتی که مصلحت‌های خودشون رو به هر دلیل در اون چیزی که واقعیت و نیاز کشور ماست ترجیح میدن. ما باید این پویش رو بیشتر و بیشتر حمایت بکنیم، ابعاد علمیش رو باید بهش آگاه باشیم و تلاش بکنیم تا خدمتی بزرگ نه فقط به ایران، نه فقط به منطقه، که به جهان بکنیم. بیش از 30% تمام گونه های زیستی در رودخانه ها توسط سدها نابود شده. سدها یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز متان هستند و اصولا ساخت سد برای تولید انرژی یک عمل نابخردانه است و این که میگویند سدها انرژی پاک تولید میکنن یک خطا، یک دروغ بزرگه. همه ما باید تلاش بکنیم تا این اتفاق نیفته. میلیون ها مهاجری که اتفاق افتاده و از همه مهمتر اینکه پروژه گاب فقط الان حلب، دمشق و بغداد رو نمی‌لرزونه. پروژه گاب الان منچستر رو می‌لرزونه، فرودگاه اورلی پاریس رو، فرودگاه آتاتورک استانبول رو و صحن حضرت امام رو در تهران می‌لرزونه، به خاطر اینکه بیش از 90% عضوگیری داعش از بین همون مردمی اتفاق افتاد که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن و در اثر پروژه گاب تمام زندگی و اراضی کشاورزی خودشون نابود شد. الان آنکارا داره می‌لرزه و تبعاتش به خود دولت ترکیه رسیده. تعداد نیروهای مسلحی که ترکیه برای حفظ پروژه ایلیسو الان استفاده می‌کنه 4 برابر افزایش پیدا کرده و هزینه‌هاش بسیار گزاف شده. دولت‌های سوئیس، آلمان و اتریش به خاطر فشار طرفداران محیط زیست از حمایت فنی ایلیسو خارج شدن و ایلیسو که قرار بود 2015 ساخته بشه به خاطر همین لکنت‌های علمی الان افتتاحش به 4 سال عقب افتاده. حسن کیف یک منطقه‌ای که ثبت جهانی یونسکو شده و قدمت 12,000 ساله داره میره زیر آب، برای اردوغان اصلا مهم نیست. لوله‌ای رو کشیده در زیر 250 متری عمق سواحل شرقی مدیترانه به بهانه آب دادن به قبرس، اما آشکارا اعلام کرده که هر کشوری در مدیترانه شرقی، چه لبنان، چه قبرس، چه سوریه و چه اسرائیل، ما حاضرین بهش آب بدیم. حتی پیام داده به عربستان که ما حاضرین به تو هم آب بدیم. حتی اعلام کرده که شما نگران نباشین، اگه با خوشسالی روبرو شدین ما به شما هم آب میدیم، آبی که حق ماست، حالا میخواد با در واقع گدایی ما بهش بده. اینا همه نشون دهنده اینه که ما خیلی بد عمل کردیم، بسیار بد عمل کردیم و الان موقع جبرانه. بیش از شهروندان 100 کشور جهان که بی سابقه است این پویش رو امضا کردن و این به ابعاد بین‌المللی این پویش کمک میکنه. مواد 7, 8, 9 دریانوردی رو در واقع ترکیه نقض کرده. در این مواد آشکارا گفته شده در رودخانه‌های مشترکی که به غیر قصد کشتیرانی جریان داره اصولا دولت‌های بالادست حق ندارن رژیم هیدرولوژیکی رو به نحوی به هم بزنن که منجر به ناپایداری در پایین دست بشه. سازمان ملل واقعا تو این زمینه کوتاهی کرده، اما سازمان ملل میگه چرا دولت‌هایی که در منطقه متأثر بودن خودشون تا حالا کاری انجام ندادن و چرا مردم کاری انجام ندادن.